جوزف نای استاد دانشکده که علوم سیاسی دانشگاه هاروارد. تروریست ها بسیار علاقه دارند که با جلب توجه موضوع تروریسم را در دستور کار دشمنان خود قرار دهند و این هدف برای آنها بر تعداد افرادی که می توانند در حملات تروریستی به قتل برسانند ارجحیت دارد. داعش به صحنه سازی و بازتاب عملیات های خود توجه ویژه دارد. با مبالغه در مورد تأثیرات تروریسم و تیتر یک کردن هر حادثه تروریستی، عملا همان چیزی که تروریست ها به دنبال آن هستند به آنها اعطا می کردند. جوزف نای می نویسد در حال حاضر نیز افرادگرایان یک پدیده سیاسی جدید هستند که لباس مذهب را برتن کردند. بسیاری از رهبران این جنبش بنیادگرایان سابق نیستند، بلکه افرادی هستند که هویت آنها در فضای جهانی شدن شکل گرفته و به دنبال شکل دادن به جامعه‌ای تحت لوای خلافت اسلامی هستند. شکست آنها مستلزم تلاش و زمان بسیاری است، اما ماهیت محدود داعش موفقیت های آن را محدود می کند. داعش حتی نمی تواند همه مسلمانان را با رویکرد فرقه گرایانه به دور خود جذب کند. داعش نیز سرانجام مانند سایر جنبش های تروریستی شکست خواهد خورد. وی معتقد است تروریسم مانند بازی جودو است. بازیگر کوچکتر از نقاط قوت بازیگر بزرگتر علیه آن استفاده می کند. هیچ سازمان تروریستی به اندازه نهاد دولت و ملت قوی نیست. القاعده توانست در سال 2001 آمریکا را به افغانستان بکشاند. داعش نیز در آشوب به جای مانده از تجاوز آمریکا به عراق در سال 2003 به وجود آمد. برای شکست تروریسم قدرت هوشمند لازم است. قدرت هوشمند مستلزم برخورداری از توانایی ترکیب قدرت نظامی و پلیسی با قدرت نرم و توانایی اقناع است. قدرت سخت برای از میان بردن تروریست های نیاز است که از میان بردن آنها بسیار دشوار است، و به طور همزمان قدرت نرم برای جذب آن دست از افرادی که قابلیت و امکان جذب آنها به سوی گروه های تروریستی وجود دارد نیاز است. از همین روی توجه به روایت هایی که در رسانه ها ترویج می شود بسیار مهم است.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که همچنان ما رو در برنامه آغاز یک پایان دنبال میکنید. اگر از الان به جمع شنوندگان برنامه اضافه شدید، خدمتتون عرض بکنم که ما داریم در مورد تروریسم و تضعیف قدرت جهانی ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر مهدخت زاکری مهمان برنامه ما هستند در استودیوی آغاز یک پایان. ایشون تحلیلگر مسائل امنیت بین‌الملل و مدرس دانشگاه هستند و تخصصشون مسائل مربوط به تروریسم و منازعه هست و در مورد گروه‌های تروریستی آثار متعددی رو به رشته تحریر درآوردن. میتونم اشاره بکنم به کتاب بربریت مدرن، تعاملی بر اکنون و آینده داعش، و همچنین دو مقاله علمی پژوهشی که اخیراً از ایشون چاپ شده، شناسایی حداکثری و منازعات بازفرجام در خاورمیانه، مطالعه مورد داعش، و همچنین عدم شناسایی حداکثری و ناامنی انسانی در غرب آسیا، مجددا مطالعه مورد داعش که ایشون انجام دادن و ازشون منتشر شده. صحبت کردیم در مورد مسائل تعریف تروریسم و تأثیری که در خاورمیانه داشته و نحوه شکلگیری این گروه ها بر اساس مدلی که سرکار خانم دکتر در مکتوباتشون طراحی کرده بودن. یه سوالی که خانم دکتر خودتونم اشاره کردید و برای من به وجود آمده، از صحبتاتون فهمیدید که مفهوم تروریسم مفهوم برساخته است. طبیعتاً تروریسم هم مثل خیلی از مفاهیمی که در روابط بین الملل و در به صورت کلی در علوم اجتماعی داریم، یک مفهوم برساخته اجتماعی هست و طبیعتاً دال و مدلولش خیلی بستگی داره به کسانی که برای تعیین اینها،
بسیاری از تعابیر، بسیاری از حتی کنوانسیون ها در واقع مصادره به مطلوب می شود. اما در واقع خصوصا اگر که بخوایم در ارتباط با مبحث تروریسم صحبت بکنیم، عموما با توجه به تعریفی که من در ابتدای عرایزم داشتم که اصلا تروریست خوب نداریم دیگه، اصلا این در واقع دستبندی محلی از اعراب نخواهد داشت. حالا اون چیزی که شما اشاره کردید و همونطور که عرض کردم، این مصادره به مطلوب هست. حالا جایی که در راستای اون اهداف اگر که حرکت بکنند یه ترمی پیدا میکنه، اگر که نه خارج از این باشه و در تضاد منافع باشه، در واقع عنوان دیگری پیدا خواهد کرد. و اون چیزی که در واقع من فکر میکنم که در انتها ما اون رو میبینیم و باهاش مواجه هستیم، این هست که در نهایت ما یک میتوانیم یک لیست بلند بالایی از آنچه که حالا من در ابتدا اشاره کردم تحت عنوان تروریسم دولتی از تحرکات ایالات متحده در منطقه خودمون داشته باشیم. حالا مثلا حمایت از رژیم در واقع صهیونیستی اسرائیل هست، مثلا جلوگیری از صدور یا اجرای بسیاری از قطعنامه های شورای امنیت یا سازمان ملل علیه این کشور هست، مثلا حمایت مالی، سیاسی، تبلیغاتی از سازمان تروریستی مجاهدین خلق هست علیه کشورمون. حالا خارج از منطقه حتی مثلا بمباران هسته‌ای ژاپن هست زمانی که اون اتفاق افتاد، توی ویتنام هست، شرق آسیا. میخوام بگم اگر که ما بخوایم این رو یه لیستی بکنیم، لیست بلند بالایی خواهد بود، اما همونطور که گفتم اون چیزی که در انتهای مسیر باقی میمونه، من فکر میکنم یه جورایی کاهش و یا خدشه‌دار شدن اون ایماژ بین‌المللی امریکا در عرصه بین‌الملل هست. و حالا چیزی که در منطقه ما بیشتر باهاش مواجهیم، پررنگ شدن بعد اسلام ستیزی امریکا در خصوص خاورمیانه هست، که این در واقع میتونیم بگیم جز هزینه های غیر مادیه. اما هزینه های مادی حالا بر طبق آمار و ارقامی که خود رسانه های امریکایی اعلام میکنن، عددی معادل 7000 میلیارد دلار هست هزینه مقابله. یعنی اصلا کلا هزینه های نظامی که از سال 2001 تا به امروز امریکا در منطقه ما داشته، که حالا عناوین مختلفی داشتن، مبارزه با تروریسم، در واقع مشارکت در گروه ائتلاف، حالا یا عناوین دیگه ای که برای اون متصور هستیم. بنابراین میخوام بگم نهایتاً چیزی که برای امریکا میمونه، همونطور که اشاره کردم، همون هزینه های مادی و غیر مادی هست که متحمل خواهد شد.
خیلی عالی. یه نکته هم در ارتباط با تضعیف قدرت امریکا، ببینید امریکا خودش حالا بر اساس منطقی که وجود داشته، تغییری که در راهبرد نظامی آمریکا اتفاق افتاده در سالهای اخیر که آقای اوباما هم خیلی دنبالش بود، حتی قبل از اوباما ما شاهدش هستیم و در زمان ترامپ هم ادامه پیدا کرده، اینکه دیگه خودش اون جاهایی که منافع مستقیم نداره و تهدید مستقیم نداره وارد عمل نمیشه، داره کار رو به گروه‌های نیابتی، پراکسی گروه‌ها واگذار می‌کنه. چیزی که آقای جوزف نای ازش تحت عنوان پرایویتایزیشن آف وار، خصوصی سازی جنگ یاد میکنه. یعنی عملا به جای گروه های دولتی، به جای موجودیت های دولتی، به جای نیشن استیت ها، به جای ارتش های کلاسیک، جنگ رو تا حدود زیادی امروز دارن گروه های خصوصی و گروه های شبه نظامی اداره میکنن. بلک واتر رو ما در عراق داریم، خدمتتون عرض کنم که به نیابت از آمریکا مثلا داره تامین امنیت میکنه. انبوهی از گروه های تروریستی در منطقه فعال هستن. آیا به نظرتون این یک عاملی نیست که منجر میشه به تضعیف قدرت خود آمریکایی‌ها؟ یعنی آمریکا مثلا خودش به اعترافی که خود آقای ترامپ کرده بود که مثلا داعش رو هیلاری کلینتون و اوباما به وجود آوردن، حالا خود داعش در منطقه عاملی شده که دیگه آمریکا هم شاید خودش نمیتونه کنترلش بکنه، چون این گروه ها میدونه دیگه رشنال عمل نمیکنن، خیلی جا بر اساس اون منطق کلاسیک دولت‌ها عمل نمیکنن، خیلی جا هم قابل کنترل نیستن. آیا به نظرتون عاملی نشده که قدرت خود آمریکا تضعیف بشه در مقابله با این گروه‌های تروریستی؟
اگر که بخوام به بحث تضعیف قدرت آمریکا اشاره بکنیم، همونطور که حالا مرتبط با سوال قبلتون هم بود گفتم، اون هزینه‌های مادی و غیر مادی هست که متحمل شده. و نکته دیگه پیامدهای ناشی از در واقع تروریسم هست علیه امنیت بین‌الملل، چیزی که باز ما همین در سال‌های اخیر در واقع بعد از ظهور داعش در منطقه با اون مواجه بودیم. حالا بحثایی که این تهدیداتی که علیه امنیت انسانی هست، ام از کشتار، ام از با عنوان مثال اصلا برآمدن تهدیدات نامتقارن جدید، همچون که البته پیش از این در منطقه وجود داشته اما تقویت شده، همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق عتیقه، اینها تهدیدات علیه امنیت انسانی هست که در منطقه ما. اما نکته دیگه که متوجه امریکا و به ویژه حالا اتحادیه اروپا شده، بحث مهاجران هست که ما در سالهای اخیر در واقع عدد قابل توجهی رو از حجم و آمار مهاجران و پناهجویان ناشی از جنگ عراق و سوریه که به سمت اروپا روان شدن رو داشتیم، که اینها همه در واقع متحمل هزینه میکنه هم امریکا و هم اتحادیه اروپا رو.
بعد سوال آخر خواهم دکتر، به هر حال شما تخصصتون تو زمینه مسائل تروریسم و منازعات بین المللی هست، خصوصا در منطقه خودم خاورمیانه. بر اساس تحلیل هایی که داشتید، بر اساس مطالعاتی که داشتید، سیاست آمریکا آیا و اون چیزی که مبتنی بر سیاست اعلامیشون گفته میشه، آیا واقعا مقابله با تروریسم هست، یا اینکه اون چیزی که گفته میشه به صورت سیاست های اعمالی عملا همون منیجینگ کیاس است؟ یعنی به نظر میرسه که آمریکایی ها تروریسم رو در خاورمیانه و حالا به صورت کلی‌تر در جهان اسلام قرار نیست که هیچ وقت تمام بکنن، به نوعی همواره قرار است که این ادامه پیدا کنه. ببینید، شاهد مثالم حرفی بود که اون جنرال آمریکایی زده بود که 30 سال مثلا گفته بود که طول میکشه اگر ما قراره که با داعش مقابله کنیم، در حالی که مثلا جنرال سلیمانی گفتن که ما در عرض 2 سال اینو تمام خواهیم کرد، 2 ماه حتی رسید و کار تمام شد تا حدود زیادی البته. ولی خب مثلا ما شاهد هستیم که الان محل تجمعشون از سوریه داره منتقل میشه به افغانستان، انفجارهایی که اخیراً در افغانستان داره صورت میگیره توسط داعش. به نظر میرسه که اراده‌ای برای پایانش وجود نداره و همون سیاست منیجینگ کیاس داره اتفاق میفته. شما موافق هستید یا اینکه معتقدید که واقعا آمریکایی‌ها مثلا میخوان ماجرا رو جمع بکنن ولی خب از کنترلشون خارجه به خاطر ذات این گروه‌ها؟ به چه ترتیب هست؟
می شود گفت که امروزه دشواره تروریسم، اگر که اسمشو بذاریم، دیگه تنها در اون شکل سنتی و دولت پایه اون تعریف نمیشه همونجوری که بحث کردیم، بلکه حالا با تنوع و افزایش نوع کنشگران، تروریسم هم جنبه غیر دولتی و فراملی پیدا کرده. اصلا حالا مثلا متغیرهایی همچون ضعف دولت مرکزی، خلای قدرت، وجود هر گونه منازعه، افزایش ارتباطات تکنولوژیکی، فساد دولتی، ضعف اقتصادی، همه اینها مواردی هستند که موجب توسعه حوزه کنشگری تروریست ها میشن و در پی اون اصلا تهدیدات نامتقارن جدید و کاهش امنیت جهانی. حالا اینکه چطور می شود با اینها مقابله کرد و یا اصلا قابل مقابله هستند یا خیر، من میخوام بگم که حتی شکل تهدیدات منبعث از این گروه ها تغییر کرده، چرا که عملا حالا این ادعایی هست که من دارم، میخوام بگم که ماهیت این سازمان‌های تروریستی تغییر کرده و به زعم من، حالا اینه که من میگم بر اساس مطالعاتی هست که اندیشمندان این حوزه انجام دادند، میخوام بگم که ماهیت این سازمان‌های تروریستی منجر به شکلگیری فرم جدیدی از تروریسم شده که من اسم اون رو گذاشتم سازمان‌های هیبریدی. سازمان‌هایی هستن که فانکشن دوگانه ای دارند، یعنی ممکن هست که در ابتدا این گروه های تروریستی با اهداف سیاسی، ایدئولوژیک، مذهبی، همون مواردی که ذکر شد، ممکن است که در ابتدا همچین شکلی بوده باشند، اما با گذشت زمان و از اونجایی که این گروه ها در بد و شکل گیریشون وابسته به دولت خاصی نیستند، مثل سابق که حالا تروریسم دولتی بودن، اینا دیگه تروریسم یعنی کنشگر غیر دولتی هستن دیگه، و این گروه شکل گرفته و الان بایستی که بقا داشته باشه. حالا میخواد که سرزمین های خودش رو توسعه بده، میخواد که ایدئولوژی خودش رو منتشر بکنه، پس نیاز داره که در واقع تلاش بکنه و تأمین مالی داشته باشه. بنابراین اینا ماهیت دوگانه پیدا کردن که ناگزیرن که یه سری تجارت مجرمانه انجام بدن، یه سری فعالیت های در واقع غیر قانونی انجام بدن، اما از حالا تجارت مواد مخدر هست، تجارت انسان هست، تجارت سلاح هست، تجارت نفت هست، و اون چیزی که حالا مثلا در ارتباط با مواد مخدر ما بهش میگیم نارکوتروریسم، که بعد از ظهور داعش در منطقه خیلی اومده بالا و پررنگ‌تر شده. بنابراین زمانی که شکل تهدید تغییر میکنه، روش‌های مقابله با اون هم مثل گذشته و با اون شیوه‌های سنتی قابل حصول نخواهد بود. بنابراین نیاز هست که ابتدای مسائل در واقع ریشه یابی بشه که اصلا چرا این گروه‌ها شکل می‌گیرند، که حالا بنابر اون نیاز هست یه سری ترمیم ساختارهای حاکمیتی در دولت‌های منطقه اتفاق بیفته، مثلا توانمندسازی این دولت‌ها با مشارکت بین‌المللی، همکاری‌های منطقه‌ای. نیازه که یه سری اقدام سیاسی اجتماعی شهروندان این دولت‌ها اتفاق بیفته. نکته دیگه در واقع ارتقا و تقویت شرایط اقتصادیه این در واقع شهروندان هست، همونطوری که ابتدا اشاره کردم که حالا چرا میتونن به این گروه ها بپیوندن. اما نهایتاً و من میتونم بگم که به صورت یک راهکار شورتکاتی برای مقابله با چنین گروه هایی، شناسایی کانال های مالی و درآمدی اینها هست، چیزی که حالا شاید کمتر بهش توجه میشه متاسفانه. چون مثلا در ارتباط با داعش نکته که وجود داشت این بود که مثلا در سال 2015 خود دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرد که این گروه در واقع ثروتمندترین گروه تروریستی تاریخ معاصره و اینها نمیتونستن هیچ جوری این منابع مالی این رو متوقف بکنن و اصلا شناسایی بکنند. بسیاری از این اقتصاددانها تحلیل میکردن که مثلا احتمالاً با کانتینر پول به اینها میدن، اصلا نمیتونستن این کانال ها رو شناسایی بکنن و قطع بکنن. و اینجا ما میرسیم به اون دابل استانداردی که وجود داره متاسفانه در نظام بین الملل، که میبینیم مثلا یک دولتی مثل ایران این چنین به صورت شفاف و سریع مورد تحریم‌های مالی قرار می‌گیره، ولی ما مثلا برای مقابله با یک گروه تروریستی هیچ ابزار در واقع بین‌المللی برای مقابله با تراکنش‌های مالی اینها نمی‌تونیم در واقع داشته باشیم. و بعدن حالا طبق گزارش هایی که نمیدونم صحت و سقمش چقدر باشه، میومد که ترکیه مثلا برخی از بانک های ترکیه در واقع با این گروه ها کار میکردند و این تراکنش ها رو در واقع مدیریت میکردند. بنابراین نهایتا اگر که بخوام یه جنبندی داشته باشم، پیرامون در واقع مقابله با مشکله تروریسم و راهکارهای مقابله با اون، پس هم از یک سو ما میبایستی که آسیب شناسی ریشه های شکل گیری این گروه ها رو داشته باشیم که در واقع سه تا عامل بود که من خدمتتون اشاره کردم، که یک ترمیم ساختارهای حاکمیتی این دولت های فرومانده یا همون فیلد استیت هایی که در منطقه هستن، ادغام سیاسی اجتماعی شهروندان، چرا که ما در منطقه خودمون با تکثر قومیتی، هویتی و فرهنگی مواجهیم، و نهایتاً بحث‌های اقتصادی هست که اینها شناسایی بشود حالا با که به عنوان راهکار عملیاتی که من میتونم در پایین اشاره بکنم، اینها محقق نمی‌شود یا به سختی محقق می‌شود مگر اینکه همکاری منطقه‌ای و اجماع منطقه‌ای وجود داشته باشه. در داخل منطقه ما میبایستی که در واقع به راهکار حل این موضوعات فکر بکنیم، و قطعا خارج از منطقه ما اتفاقی برای ما نخواهد افتاد.
سپاس فروان. سرکار خانم مهدوخت زاکری، تحلیلگر مسائل امنیت بین‌الملل و مدرس دانشگاه، از حضور شما در این برنامه بسیار بسیار سپاسگزارم. از عمق دانشتون واقعا استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان ما هم که تا این لحظه ما رو شنیده باشن از برنامه ما راضی بوده باشن. همین جا به اتفاق مهمان برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. امیدوارم که در هفته‌های آینده هم همچنان توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم با برنامه آغاز یک پایان. همه شما رو تا دیدار بعدی به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. آغاز یک پایان رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
شمع بخواهد نشست باز نشین ای غلام، روی تو دیدن به صبح روز نماید تمام. حبیبم یار ها جان ها یار ها ها ها. ما به تو پرداختیم، ما به تو پرداختیم، خانه و هر چند در روز ها ها. ما به تو پرداختیم خانه و هر چند در روز، هر چه پسند شماست، هر چه پسند شماست، بر همه عالم حرام. آه 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 هر که در آتش نرفت بی خبر سوز ماست، های ها سوخته داند، سوخته داند که چیست پختن صدای خام، ها داند که چیست پختن صدای مطرب یاران برفت، مطرب یاران برفت، ساقی مستان بخفت، شاهد ما برقرار، مجلس ما بر دوام، حبیب من یار.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. به اوقات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 19:55